بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه در برهان 19 هم هستیم از جلد اول. تا به اینجای از مطالب شریفه خواندیم، الحمدلله تحقیق کردیم که فرمودن یقین کسب کردن از جمله امور قهریه هست. یعنی نمیشه انسان زور بزنه و تعصب بورزه که یقین داشته باشه، نمیشه یقین را به خودش بچسبانه. یقین باید که حاصل بشه، مثل دیدن بایستی حاصل بشه با مقدماتش، با چشم باز، با هوای روشن، با فاصله مناسب از شاخص. اگر مقدمات فراهم باشه، دیدن قهرن و خود به خود حاصل میشه. یقین هم همینطوره. یقین هم فرمودن بایستی مقدماتش فراهم بشه، چشم عقل باز باشه، عقل اعتنا بکنه و توجه بکنه در دلائل و براهین یقینیه، دلیل و برهان عقلی یقینی. اون مقدماتی از یقین هست که وقتی عقل درش اعتنا میکنه و توجه میکنه در دلیل و برهان عقلی یقینی، خود به خود یقین برای شخص حاصل میشه. دلیل و برهان بر خداست. خداست که دلیل و برهان را ابتدا کرده و به مکلف میرسانه. و علی الله قصد السبیل و لله الحجت البالغه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بر خداست القاء دلیل، القاء برهان. این کتاب مبارک هم القاء دلیل و برهان از جانب خدا، حجت خدا، حجت خدا بر مکلفین که انشاءالله عقلشون را، چشم عقلشون را باز کنن، با اعتنا و توجه در این دلایل و براهین ببینن، نظر کنن، انشاءالله یقین قهرن حاصل خواهد شد. تا به اینجای از مطالب دلائل و براهین عقلیه یقینیه را خواندیم در اثبات ثانه، در تدبیر و حکمت ثانه، در اینکه این عالم، این آفرینش، خلقت این انسان برای جهان دیگری هست. فایده خلقت انسان عاید این دنیا نمیشه و با حظ از این دنیا منافرت داره. و آخرین دلیلی که خواندیم دلیل شریف تقریر و تسدید بود. تقریر و تسدید در این که در شخص انبیاء علیهم السلام در نبوت خاصه انشاءالله به آسانی یقین کسب کنیم انشاءالله تعالی. از این برهان به بعد، از برهان 19 هم به بعد، کم کم وارد در ادیان آسمانی میشن، در تک تک ادیان آسمانی، در تحقیق در ادیان که انشاءالله اون حقی را که خدای متعال در روی زمین واضح و بیان برای اهل حق و طالب نجات قرار داده، انشاءالله بهش دست پیدا کنیم و برش یقین کنیم. در ابتدای برهان 19 هم عبارت بسیار عظیمی، یک اصل حکمی بسیار بزرگی، بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن که اگر این اصل حکمی را غیر از این مطلبی که در اینجا برش جاری میکنن، در اون مطلبی که بزرگوار علالله مقام قصد اثباتش را دارن، اگر در هر زمینه از زمینه های اعتقادی بر این اصل انشاءالله متذکر باشیم، تکلیف ما را خیلی آسان و راحت میکنه. اصل این بود، فرمودن که پس چون قدری در این مطلب فکر کردی و خواستی که نجات یابی، بدان که خداوند حکیم جل شأنه هر چرا از برای هر که خواسته، آن را از برای او آماده و مهیا کرده، و هر چرا از برای هر که نخواسته، آن چیز را از او مخفی داشته. پس از این کلمه مختصره بدان که هر چرا از تو مخفی داشته تو را تکلیف به آن نکرده و جمیع تکلیف های تو را در آن چیزها قرار داده که آنها را به تو رسانیده و از برای تو مهیا کرده. می فرماد که هرچه خدا مشیتش برش تعلق گرفته باشه، خواستش برش تعلق گرفته باشه که بر تو برسانه، اسبابش را برای تو مهیا کرده که اون امر را، اون حکم را به تو برسانه. و هر حکمی را که نخواسته به تو برسه و مخفی داشته از تو هر چه زور بزنی، سعی تو سعی بی حاصل هست، سعی برخلاف مشیت الله و هیچ وقت به اون امر نخواهی رسید. از جمله اموری که خیلی واضحه و خیلی افراد در اینجا دچار لغزش میشن، غیر از این مطلبی که انشاءالله میخواییم بخوانیم، در شناخت و در معرفت پیدا کردن بر اشخاص نقبا و نجبا هست، بر شخص بزرگ دین هست. شخص بزرگ دین، شخص نقیب و شخص نجیب اینجور نیست که با جستجوی ما پیدا بشه، با سعی کردن ما، با زور زدن ما که بریم برای خودمون نقیب بتراشیم، نجیب بتراشیم. بلکه شخص نقیب و شخص نجیب مثل شخص نبی، خدای متعال خودش ابتدا میکنه بر شناسانیدن و بر معرفتش. بر ما این هست که فقط طالب رضای خدا باشیم، فقط اطاعت پذیر باشیم، همین که خدا برای ما واضح کرد، آشکار کرد، بپذیریم. اگر خدا برای ما واضح نکرده، ما هیچ وقت ابتدا نکنیم، چون خدا نخواسته. این یکی از فروع این مسئله است. یا مسئله دیگر مثل اون حدیث شریفی که خواندیم، اون حکمی که متفقان علیه شیعه هست، که گفتیم که قرآنی که الان در بین ما موجوده از بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه، که به دستور حضرت این هست، قرآنی که الان برای ما موجوده نسبت به اون قرآنی که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده، این قرآن ثلث اون قرآنه، این قرآن ثلث اون قرآنه، و اون قرآن را بقیهش را که مکلفون بهش ما نبودیم، تکلیف ما نیست، از ما مخفی کردن. و وقتی که از ما مخفی کرده باشن، این که بخوایم بریم مثل بعضی اخباری ها تفحص بیجا بکنیم، بخوایم بعضی فضولی های بیش از گلیممون، بیش از حدمون بکنیم، این ممدوح امام علیه السلام نیست. حتی فرمودن اگر جای بدانیم، مثل سوره مبارکه حمد، جای بدانیم که این آیه تنزیلش جور دیگر بوده، مثلا غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین بوده تنزیلش، و الان اینجور درد شده غیر المغضوب علیهم و الضالین، اگرچه بدانیم تنزیلش به اون صورت بوده، ولی ما مأمور هستیم به همون جوری که اون قراء سبعه یا اون قراء اشعره برای ما روایت کردن، به همون جور قرائت بکنیم، اگرچه اعتقاد داریم که تنزیلش به صورت دیگر بوده. پس هر چرا که خدا صلاح دانسته، حجت خدا برای ما رسانیده، برای ما مهیا فرموده، تکلیف ما هست. هر چرا که به ما نرسانیدن و از ما مخفی نگاهش داشتن، تکلیف ما نیست و نبایستی برای سعی بی حاصل کنیم. می فرماد این یک کلی هست که انشاءالله می خواهیم باشه یک مطلب بزرگ را ثابت کنیم. پس به این کلمه مختصره باید بدانی که آنچه از تو مخفی است تو نمی توانی به آن برسی، چرا که آن را خداوند عالم جل شأنه از تو مخفی داشته، و چیزی را که او مخفی داشت احدی نتواند به آن برسد. و بدان که تکلیف تو را قرار نداده در آن چیز مخفی، و بدان که آنچه را تکلیف قرار داده از برای تو، آن را از برای تو آماده و مهیا کرده. یرید الله بکم یسر و لا یرید بکم العسر. آن را از برای تو آماده و مهیا کرده و تو می توانی به آسانی تمام به آن برسی. پس قدری در این کلمه جامعه فکر کن تا انشاءالله در دین و مذهب و در دنیا و آخرت بر بصیرت باشی و مگو که از این قرار من نباید تحصیل کنم مسائلی را که نمیدانم و بر من مخفی است و نباید تحصیل کنم متاعی را که از من مخفی است و قدری به دقت در آن کلمه‌ای که عرض کردم فکر کن تا بیابی که نمیتوان نقصی بر آن وارد آورد، چرا که علومی را که تو باید تحصیل کنی و از تو مخفی است علومی است که تو مجمل آن را از کسی شنیده ای یا در کتابی دیده ای و مطلقاً بر تو مخفی نیست که تو به آن مکلف نباشی. پس مجمل آن را خداوند عالم به هر سببی که خواسته به تو رسانیده و تو را امر کرده در تحصیل تفصیل آن و همچنین خبر متاها را به هر اسبابی که خواسته به تو رسانیده و تو را قادر بر تحصیل آن کرده و تو را امر به تحصیل آن فرموده. پس بدان که آن کلمه‌ای که شنیدی کلام محکمی بود و کسی نمیتواند نقصی بر آن وارد آورد. در اینجا بزرگوار الله مقامه، چون در هر مسئله این سنت بزرگوار روششون بر این هست که هر مسئله که اثباتش میکنن شکوک و شبهاتی که ممکن هست در اطراف اون مسئله مشککین و مشبهین بر ضعفا القا بکنن، جواب از اون شکوک و شبهات را میدن، یعنی مسائل را جوری اثباتش میکنن که ذره خدشه برش وارد نشه، ذره شیاطین نتوانن القاء شک و شبه کنن، شکوکش را طرح میفرماد و بزرگوار جواب شکها را بیان میکنن. در این مسئله، در این اصل کلی که فرمودن هر چرا که خدا از تو خواسته به تو رسانیده و هر چرا هم که از تو نخواسته به تو نرسانیده، پس اون چیزی که خدا به تو نرسانیده تکلیف تو تکلیف ما نیست. در اینجا می فرماد که یک شبهه ممکن هست بعضی از مشککین مشبهین وارد کنن، شبهه این هست که شبهه می کنن پس بنابر این اصل کلی من مثلا خیلی از احکام فقهیه را نمیدانم، من زید که خیلی از احکام فقهیه خیلی از معتقدات حقه را نرفتم تحصیل کنم و نمیدانم، چون خدا این را از من مخفی نگه داشته پس تکلیف من نیست من برم احکام را اخذ کنم یاد بگیرم، تکلیف من نیست من برم معتقدات را برش معرفت پیدا کنم کسب کنم. میفرماد که این القاء شبهه‌ای که در اینجا میشه ربطی به این مسئله‌ای که بیان شد نداره. در این القاء شبه جوابش این هست، در اون مسائلی که من نمیدانم خدای متعال فرمودن انسان را جاهل صرف آفریده، حتی از حیوان غریزه‌ای که انسان داره نسبت به حیوان هیچه، انسان فاقد غریزه هست، انسان جاهل صرفه، چه در منافع و مضار دنیایش در منافع و مضار اخرویش، خدا انسان را جاهل صرف آفریده، به واسطه معلمین به واسطه مبلغین به انسان خدای متعال رسانیده به من زید که آقای زید اون دینی را که از تو خواستیم، اون احکامی را که مکلفون به تو هست، ما اینها را در فلان کتاب در احادیث در آیات اینها را قرارش دادیم، این خبر به من رسیده و تو مکلف هستی که هر امری را هر حکمی را هر موضوعی را هر کاری را که خواستی انجام بدی حکمش را بدانی، حکمش را در فلان جا قرار دادیم و تو مکلف هستی حکمش را بدانی. مثل این که من در خانه نشستم، مثال دیگرش احتیاج به آب دارم، احتیاج به غذا دارم، احتیاج به متاع دارم، نمیتوانم بگم چون در من در خانه نشستم و متاع و آب و غذا از من مخفی هست پس تکلیف من نیست، به من خبرش را دادن، مجملش را بیان کردن که ما آب را و غذا را و متاع را احتیاجات تو را ما یحتاج تو را در مواضع خودش قرار دادیم، تکلیف تو این هست بری اونها را که رفع احتیاجت بشه برای خودت اکتساب کنی و تحصیل کنی. پس در اینجا مسئله حکم واضحه. پس در جایی که در یک مسئله، در یک موضوعی، در یک امری دنبال حکم خدا بودیم. من زید دنبال حکم خدا بودم، در فلان موضوع رجوع کردم به آیات، به احادیث، به فتوای بزرگان رجوع کردم درباره اون موضوع به حکم خدا. اون حکمی را که برای من قرار دادن تکلیف من همین هست. اون حکمی را که دیگر قرار ندادن، یعنی من به موازی اون حکم رجوع کردم، اون حکمی را که در اونجا قرار نداده بودن تکلیف من نیست. اسکتو اما سکت الله، ابهمو ما ابهمه الله. اگر جای این یک قاعده فقهیه هست، انشاءالله بهش میرسیم، جای امام علیه السلام سکوت فرموده بودن، یعنی با سکوت خودشون تقریر کردن که بر این عمل جاری بشید. همونجا وظیفه ما هم هست که اونجا سکوت بکنیم. وظیفه ما نیست که در اونجا به اجتهاد خودمون، به فحش خودمون، به فضولی خودمون بخوایم رفتار بکنیم. در هر مسئله از مسائل فقهیه این عنوان اولمون مسئله این هست. در هر جایی که حکم برای ما بیان شد، اون حکم خدای متعال هست. جایی هم که حکم برای ما بیان نشده، اسکتو اما سکت الله، ابهمو ما ابهمه الله. این جمله را الحمدلله زیاد شنیدیم، به خصوص در رساله فقه الصلات از مولای کریم علی الله مقامه، در همین باب مسئله قبله میفرماد که روش مسلمین در نماز خواندن رو به جهت قبله کردن در زمان معصوم این بود. معصوم علیه السلام هم این روش را برش ساکت بودن، تقریر میفرمودن با سکوت خودشون. پس دیگه در این زمان من میخوام که با روش دیگری، یا مثلا بخوام با اون فضولی های بیشتر بخوام در این مسئله وارد بشم، فتوای بزرگوار صریحا این بود: اسکتو اما سکت الله، ابهمو ما ابهمه الله. این یک اصل کلی هست. هر چه خدا از ما خواسته به ما رسانیده، هر چه را هم که به ما نرسانیده، تکلیف ما در اون نرسانیده نیست. پس از این قاعده محکمه بیا به طور قطع و یقین که از برای تو منافعی است حاضر که تو باید آنها را تحصیل کنی، و مضاری است حاضر که تو باید از آنها دوری کنی، و باید این منافع و مضار حاضر را حجتی از جانب خداوند عالم جل شأنه از برای تو بیان کرده باشد، و آن بیانات او اسمش ناموس و شریعت است در مقامی، و طریقت است در مقامی، و حقیقت است در مقامی. این دلیل نبوت عامه هست. دو نوع نبوت داریم دلیل بر نبوت. یک دلیل را میگیم نبوت عامه، یک دلیل را میگیم نبوت خاصه. نبوت عامه یعنی اون دلیلی که میخوایم اثبات بکنیم ما محتاج به پیغمبریم. حالا این پیغمبر اسمش هر بزرگواری باشه، دلیلی که میخوایم برش اثبات بکنیم ما محتاج به نبی هستیم میگیم دلیل نبوت عامه. اون دلیلی که میخوایم تک تک انبیا را، حقیقتشون را ثابت کنیم، حقیقت ابراهیم را ثابت کنیم علیه السلام، یا حقیقت عیسی را ثابت کنیم علیه السلام، در نبی خاص وارد میشیم بهش میگیم نبوت خاصه. در دلیل نبوت عامه فرمودن که مکرر شنیدیم الحمدلله این کار عقله. عقل در اینجا آسان میتوانه به این نتیجه، به این یقین برسه که ما محتاج به نبی هستیم، ما محتاج به پیغمبر هستیم. قبلا هم ثابت فرمودن خدای متعال انسان را جاهل صرف آفریده. انسان منافع و مضار داره، انسان نفعش را و ضررش را نمیدانه، چه در دنیا و چه در آخرت که اصل خلقت او هست، اصل خلقت انسان برای عالم دیگر هست. فرمودن همون جوری که در رحم مادر اجزا و اعضایی برای ما آفریده شد که به درد رحم نمیخورد، در اون فضای تاریک ساکت به درد اونجا نمیخورد، مثل چشم اونجا نوری نبود ما ببینیم، مثل گوش، مثل معده، مثل دست، مثل پا، مثل انگشتان، مثل بیشتر و اکثر اعضا و جواره، هیچ به داخل اون فضای تاریک و فضای ساکت نمیخورد، فضای فارغ. تمام این اعضا و جواره برای عالم بد آفریده شده بود، برای این عالم دنیایی که درش متولد میشدیم. فرمودن به همین جور در این عالمی که درش متولد شدیم اعضای خدای متعال مشاعری برای ما آفریده که با حظ از دنیا منافرت داره. اون مشاعر، مشاعر باطنی ما هست که حیوان این مشاعر را نداره، از زندگی دنیا نهایت حظ را میبره، ولی من انسان که این مشاعر را دارم از زندگی دنیا نهایت رنج را و غم را میبرم. حیوان خیال نداره، در حال زندگی میکنه، در لحظه حال حظ میبره از اون چرایی که میکنه، از اون نعمتهایی که خدای متعال برای او مهیا فرموده، چون در لحظه حال زندگی میکنه. هیچ وقت قصه گذشتش را نمیخوره و هیچ وقت تشویش و استراب آیندهش را نداره. ولی من انسان نمیتوانم در حال زندگی کنم، یا پیوسته قصه گذشته دارم، اندوه گذشته، یا پیوسته استراب آینده. این منافات داره با حظ بردن از این دنیا. بزرگوار علی الله مقامه مفصل این را ثابت فرمودن در برهانهای گذشته. پس این مشعری که برای من آفریده شده و فایده برای این دنیا نداره، مثل همون جوری که فایده در رحم مادر چشم من نداشت، این مشعر برای جهان دیگری هست، برای تولد دیگری هست و ما نسبت به اون جهان هیچ شناختی نداریم، نمیدانیم به چه منافع داریم، چه جور مزار داریم. پس لابد، ناگزیر، ناچار، وقتی که اثبات کردیم خدای مدبر حکیم را، که خدا این منافع و مزار را به ما رسانیده باشه و الحمدلله خبرش هم به ما رسیده که خدا فرستاده این بزرگواران را که منافع و مزار اون دنیا، نه تنها این دنیا که نمی دانستیم، اون دنیایی که هیچ دسترسی برش نداریم، به واسطه این بزرگواران که انبیاء علیهم السلام باشن به ما رسانیده، خبرش به ما رسید الحمدلله. به این میگیم دلیل نبوت عامه. پس از این قاعده الهیه نبویه علویه نقلیه عقلیه، این در تمام ادیان، در تمام عقول، در پیش تمام موحدین و عقلای عالم ثابت شده است. بیا که اگرچه آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بدو فطرت ظاهری بود و اول پیغمبران ظاهر بود، ولیکن شریعت او مخصوص اهل عصری بود و چون اوامر و نواهی او به ما نرسیده، میدانیم که تکلیف ما شریعت آدم و اوامر و نواهی او نیست و از این جهت که شریعت او از برای اهل این زمانها مناسب نبود، خداوند عالم جل شأنه آن را منقرض کرد و جمیع صحف آدم را از روی زمین برداشت. و همچنین چون شریعت نوح و ابراهیم علی نبینا و آله و علیهم السلام مناسب اهل این زمان نبود و اوامر و نواهی ایشان مناسب حال اهل این زمان نبود، خداوند عالم جل شأنه شریعت ایشان را منقرض و منسوخ کرد و از صحف ایشان چیزی در روی زمین باقی نماند. و این مطلب باعث عبرت اهل بصیرت شد که هیچ کتابی از ایشان در روی زمین باقی نماند. و حالان که خلاف عادت روزگار است که کتابی که در زمانهای بسیار در میان مردم باشد و در هر وقت این نسخه های بسیار از آن کتاب برداشته شود و در میان اهل روزگار سالهای دراز منتشر باشد، معذاله خداوند عالم جل شأنه آن کتاب را بالمره مفقود کند که یک نسخه آن در روی زمین نزد احدی نباشد. پس عبرت بگیر از کارهای خداوند عالم جل شأنه که به خارق عادت ملک خود صحف آدم و نوح و ابراهیم و سایر انبیا و اوصیای ایشان علیهم السلام را از روی زمین برداشت، از برای اینکه مردم این زمان مشغول به مطالعه آنها نشوند که از مطالعه کتاب خودشان باز مانند، و این خارق عادت را در ملک خود اظهار فرمود تا کسانی که با بصیرت دین و مذهبی دارند شغل خود را منحصر دانند به مطالعه کتابی که از برای ایشان نازل شده و تمام سعی خود را در امتثال اوامر و انزجار از نواهی آن کتاب به کار برند. خب در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرماید که ما به دلیل عقل برای خودمون ثابت می کنیم و ثابت کردیم و بر این به یقین می رسیم که حتما انسانی که این آدم را آفریده، من زید را آفریده، اینقدر تدبیر داره، اینقدر حکمت داره. در جز جز این بدن قبلا نوعش را بیان فرمودن، در یک چشم این بدنی که خدای متعال برای من خلق کرده چقدر تدبیر به کار برده، چقدر تدبیر داره که تمام عقلای عالم بخوان تشریح کنن این چشم را هنوز نمیتوانن. چجور در تاریکی این چشم متناسب با نور کم مثلا مردمکش گشاد میشه، چجور در نور کم میتوانه اجسام را در فاصله کم و زیاد تشخیص بده، وقتی داخل نور زیاد بشه متناسب با نور زیاد، وقتی تصویر نزدیک را ببینه شیء دور را ببینه، چجور در این صفحه‌ای که به صورت دو بعدی میفته نه سه بعدی، چجور در این دو بعدی که اینجا تشکیل میشه و عمق نداره عمق را این چشم تشخیص میده. این همه عجایب و غرایبی که قبلا بیان فرمودن در کارهای تدبیری خدا، وقتی من صانع مدبر حکیم را برش یقین دارم به این یقین میرسم که بایستی این صانع مدبر حکیم که من را برای فایده آفریده، فایده خلقت من را و منافع و مضار من را به من برسانه به واسطه انبیاء علیهم السلام، که الحمدلله خبر این انبیاء علیهم السلام به ما رسیده، خبر آدم علیه السلام به ما رسیده، خبر نوح رسیده، خبر ابراهیم علیه السلام رسیده و خبر سایر انبیاء علیهم السلام. در فصل‌های گذشته، در برهان‌های گذشته یک مطلبی را هم بزرگوار اثبات فرمودند، یقینی فرمودند، به خصوص برای این زمان که بعضی از شیاطین القاء شک و شبهه، شیاطین طبقه سوم در این مطلب می‌کنند، شک این شیاطین را هم برداشتند، که اون شک این هست، در خیلی از ذهن‌ها مطرح هست که ما که انبیاء علیهم السلام را با چشم ندیدیم، اینها را خبرشون را با گوش شنیدیم و از چشم میتوانیم تحصیل یقین کنیم نه از راه گوش، و بزرگوار جوابش را ذکر فرمودن. یعنی تمام این مطالبی که اینجا بیان میشه تمامش اثبات شده به دلیل و برهان عقلی هست. فرمودن در این مسئله که من زید دقت کنم و فکر کنم در این موضوع، القاء برهان از بزرگوار بود علی الله مقامه، فکر کنم در این موضوع که من زید اکثر یقینیاتی که تحصیل کردم، تحصیل میکنم در همین سنی که تا به الان داشتم، اکثر یقینیاتی که تحصیل میکنم از راه گوش نه از راه چشم. اینقدر که اکتساب از راه گوش میکنیم از راه چشم نیست. مثلا برای من تعریف کردن یک همچو پدر بزرگی داشتی، من تا به حال اون پدر بزرگ را ندیدم ولی برش یقین دارم. برام تعریف کردن فلان شهری در فلان گوشه از دنیا هست، در فلان مثلا جزیره فلان شهری هست، یا فلان شهری هست مردم میرن زیارت میکنن. بر فرضی من مکه نرفته باشم، کسی که مکه نرفته هیچ در وجود مکه شکی نداره، یقین داره. پس خیلی از چیزهایی که ما بر یقین رسیدیم، برش یقین کردیم، به واسطه گوش بوده. پس از راه گوش مثل چشم یقین برای انسان حاصل میشه. نکته اول. نکته دوم، فرمودن که اون خبرهایی که از گذشتگان برای ما رسیده، در تاریخ گذشته انسان‌های زیادی زندگی می‌کردند ولی بعضیشون خبرهاش به ما رسیده. چرا بعضیشون خبر بعضی به ما رسیده؟ فرمودن به واسطه اون کار و امر بزرگی که اونها انجام می‌دادند، چون امر و کار بزرگ بود، در چشم بشر عظیم بود، به واسطه اون امر عظیم خبر اون انسان به ما رسید. مثل این که خبر شاه عباس به ما رسیده، مثلا می دانیم شخصی بوده به اسم شاه عباس صفوی، با چشم هم ندیدیمش ولی برش یقین داریم. چرا؟ چون می دانیم یک همچو شاهی بوده، مقتدر بوده، این خصوصیات را داشته، به واسطه این امر عظیم خبرش به ما رسیده. همینجور به ما خبر رسیده که بعضی بودن از انسانها روی زمین، انسانهای بزرگ روی زمین، کارهای از دستشون جاری می شد در حضور مردم، تمام مردم، که همه مردم از مثل این کار، از اتیان این کار عاجز بودن و به واسطه این امر عظیمی که مردم ازش عاجز بودن ادعای پیغمبری می کردن و به واسطه این ادعایی که می کردن و خدا این کار را از دستشون جاری می کرد، دین در میان مردم قرار می دادن که به اینها می گن پیغمبر. نه یک نفر، نه دو نفر، نه ده نفر، نه صد نفر، نه هزار نفر، 124,000 نفر خبر اینها به ما رسیده. پس وقتی خبر این امر عظیم، این امور عظیم به ما رسیده، به واسطه این امر عظیم خبر اشخاصش هم به ما رسیده. آدم علیه السلام روی این زمین بوده، نوح علیه السلام بوده زمین را غرق کرده، طوفان کرده، ابراهیم علیه السلام بوده در میان آتش به اون عظمت انداختنش که از چند فرسخی پرنده ها بریان می شدن و ابراهیم علیه السلام در میان اون آتش زنده بود و محفوظ و سالم و ذره آسیب ندید. موسی بود روی این زمین، دریا را شکاف، سلطان به اون عظمت را غرقش کرد با همه لشکرش را. عیسی بود علیه السلام روی این زمین، مرده زنده می کرد، با گل پرنده می ساخت، درش می دمید زنده می شد، کور مادرزاد شفا می داد. عیسی به اون عظمت و پیغمبری آمد روی این زمین صلی الله علیه و آله، ماه را شکاف، خورشید را برگردان و معجزه‌ای داره که الان با چشممون می بینیم به اسم قرآن، که 1400 سال برش تحدی می کنه که کسی نمی توانه مثلش را بیاره. و با این همه دشمن، با این همه دشمن که بزرگترین دشمنانش در خانواده خودش بودن از اون روز تا به حال، این همه یهود، این همه نصارا، این همه دشمن قسم خورده پیغمبر، کسی نیاورد یک کتابی مثل این کتاب که این پیغمبر را ثابت بکنه پیغمبر نبوده. خدا اینجور این پیغمبر را تاییدش کرد. غیر از اون معجزات زیادی که داشت و غیر از این دلیل فرمودند که تصدیق سایر انبیا علیهم السلام بود. الان کتب عهد عتیق و جدید، کتبی که در میان یهودیت و مسیحیت مقدسه، برمی‌داریم می‌خوانیم، اسم این پیغمبر هست داخلش، اسمش به عربی محمد صلی الله علیه و آله، به زبان خودشون مثلا فارقلیته، این پیغمبر در فلان سال از یهود متولد میشه، این پیغمبر در کوه فاران مبعوث میشه، این پیغمبر در سرزمین مکه زاییده میشه، این پیغمبر بر شتر سوار میشه، این پیغمبر وصی داره که شمشیر دودمه داره. تمام اوصاف جز به جز این پیغمبر در کتب عهد عتیق و جدید، در کتب مقدسه ادیان سابق اوصافش موجوده، با وجود این که تمام علمای ادیان سابق دشمن این پیغمبر بودن. این میشه دلیل تایید خدا، دلیل تایید و تصدیق خدا. خب حالا در این دلیل نگاه میکنیم، این همه انبیایی که بودن، آدم علیه السلام بود و انبیا و اوصیایی که بعد از آدم بودن، نوح علیه السلام بود، ابراهیم بود، موسی بود و عیسی بود و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، میبینیم که کتاب آدم و نوح و ابراهیم به خاص خدا در روی زمین مفقود شده. خیلی عجیبه، کتابی که دست به دست می شده، منتشر بوده در میان نسل‌ها، در میان انسان‌ها، در میان نسل‌های متعدد، کتاب مقدس بوده، الان یک نسخه از اون کتاب‌ها در دسترس ما نیست، به ما نرسیده. یعنی چی؟ یعنی این که خدای متعال به ما رسانیده به دلیل شریف تأیید و تصدیق که آقای زید تکلیف تو الان در کتاب آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام نیست. تو الان باید بگردی در کتاب موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله ببینی تکلیف تو در کجا هست. در کتاب آدم و ابراهیم و نوح علیهم السلام تکلیف ما نیست. چقدر آسانه، چقدر واضح دین خدا وقتی از راهش برای ما القاء دلیل میکنن، خدا به واسطه حجتهاش القاء دلیل میکنه، بر ما هست فقط انصاف داشته باشیم و اعتناع به دلیل بکنیم، انشاءالله یقین خود به خود حاصل میشه. پس قدری عبرت بگیر از کارهای خداوندی جل شأنه که هر چرا که از عباد خود نخواسته بالمره آن را منقرض کرده. پس بدان که آن چرا که از ایشان خواسته البته آن را منتشر کرده. پس بدان که آنچه منتشر است در میان مردم و منصوب به اوست البته از جانب اوست و اگر از جانب او نبود منتشر نمی شد و اگر به جهت امتحانی منتشر می شد و در واقع از جانب او نبود و به محض ادعا به او منصوب شده بود، باید او از حکمت و قدرت و علم خود چیزی اظهار کند از برای مکلفین که یقین کنند آن کتاب منتشر از جانب او نیست و به محض افترا و ادعا به او منصوب شده. خب در اینجا می‌فرماد از کتاب آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام خبری نیست در زمان ما. الان کتبی که موجوده از ادیان تأسیسی، از انبیاء علیهم السلام که دین تأسیسی داشتن، کتاب موسی هست و کتاب عیسی علیه السلام که حتی کتاب عیسی تابع کتاب موسی علیه السلامه، ولی با این حال باز ما جدا بررسیش میکنیم. و کتبی که ادعا میکنن که مجوس دارن، که البته اونا خودشون هم به ادعای خودشون میگن دین ما از بین رفته، با این حال باز هم بررسی میکنیم. و کتابی که در روی زمین هست به عنوان معجز که کتاب قرآن باشه. تکلیف ما در میان یکی از این کتاب ها هست. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، اون کتاب هایی که از بین رفته تکلیف ما نیست، کار ما آسان. اون کتاب هایی که الان موجوده، اون کتابی که واقعا از جانب خدا باشه با اون کتابی که از جانب خدا نیست محض انتساب و ادعا هست، ادعای دروغین برای اینکه مردم امتحان بشن، برای اینکه خدا امتحان کرده باشه خلق را ببینه که طالب نجات و هدایت و که نیست، بایستی خدا برای ما آسان قرار داده باشه بتوانیم تشخیص بدیم اون کتابی که منسوب به خدا هست آیا واقعا این کتاب کتاب خداست یا واقعا کتاب خدا نیست. بایستی این برای ما آسان باشه و واضح باشه، خیلی راحت باشه، بهش میرسیم به این وضوح. مثلا کتاب موسی علیه السلام، کتاب موسی تورات یعنی چه؟ تعریفش اصلا به هر بچه یهودی بگن تورات یعنی چه، میگه تورات کتابی هست که بر موسی علیه السلام خدا نازل کرده، میگیم آفرین خیلی خوب. این دلیل، این تعریف کتاب تورات. کتاب تورات را باز میکنیم، شخص مورخ رسوای بیچاره بیخبر نوشته این اخباری هست که بعد از فوت موسی علیه السلام در این کتاب درج میکنیم. آقای یهودی، این کتاب کتابی از خدا بر موسی نازل کرده، این کتابی که الان موجوده نوشته اخبار و تواریخی که بعد از فوت موسی اتفاق افتاده، پس این کتاب کتاب خدا نیست. چقدر آسانه. آقای مسیح، انجیل یعنی چه؟ انجیل یعنی اون کتابی که خدای متعال بر عیسی علیه السلام نازل کرده. خب میریم از بازار انجیل بخریم، میگیم آقا انجیل میخوایم، میگه کدوم نوعش را میخوایم؟ ما چهار تا انجیل داریم، هر چهار تاش هم با هم فرق میکنه، همش برخلاف همه. میگیم یک انجیل داشت عیسی، الان خود مسیحی ها چهار تا انجیل دارن، نوشته چهار تا شخص مختلفه بعد از عیسی علیه السلام. یعنی چه؟ یعنی کتابی که الان موجوده کتاب عیسی علیه السلام نیست، چهار تا کتاب برخلاف هم، متضاد با هم، بر غیر هم. غیر از اون اشتباهات متعدد و غیر از اون توهین ها و اهانت ها و تهمت های مختلف که در این کتب هست بر انبیاء علیهم السلام، که به ضرورت همین کتب این کتاب ها بر باطله. پس وقتی رسیدیم یک قدم جلوتر برداشتیم، میخوایم ببینیم اون کتاب هایی که الان موجوده و منتسب هست به کتاب خدا، ببینیم که کدام از اینها کتاب خدا هست و کدامش کتاب خدا نیست، که انشالله به آسانی برش میرسیم، چون خدا دینش را واضح قرار داده، یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم عسر. انشالله بقیه مطالب عالی را مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.